جدید کرونا دلتا که حالا تمام دنیا را نگران کرده است، حتی کشورهایی که در واکسیناسیون پیشرو هستند. روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله‌ای عنوان کرده که سویه دلتا در رقابتی تنگاتنگ با واکسیناسیون است. اشاره این روزنامه به شمار مبتلایان به این سویه در قیاس با افراد واکسینه شده است. در حال حاضر این سویه در 92 کشور دنیا شناسایی شده است. دیروز در برزیل اولین مرگ ناشی از سویه دلتا ثبت شد. آمریکا نشان می‌دهد این سویه در حال شیوع در کل دنیا است. قابلیت سرایت دلتا به مراتب بیشتر از نوع شناسایی شده آلفا است که پاییز سال گذشته در کنت بریتانیا شناسایی شده بود. وزارت بهداشت بریتانیا اعلام کرده بیش از 90% موردهای ابتلا به کرونا از ماه آوریل آلودگی به سویه دلتا بودند. اواخر پاییز گذشته بود که اولین بار این سویه جدید کرونا در هند شناسایی و عامل اصلی موج دوم کرونا در این کشور شناخته شد. سرعت بالای سرایت این سویه بیمارستان‌های کشور هند را غافلگیر و آنها را با کمبود اکسیژن مواجه کرد. حالا در اروپا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا و آمریکا زنگ خطر سویه دلتا به صدا در آمده. درست زمانی که صنعت گردشگری و هتلداری و هواپیمایی امیدوار بودند با کاهش محدودیت‌های کرونایی و پیشرفت واکسیناسیون سایه سنگین کرونا کمی سبک‌تر شود. اسرائیل که به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه واکسیناسیون شناخته می‌شود، به دلیل ابتلای چند تن از شهروندانش به سویه دلتا دوباره مرزهایش را به روی گردشگران بست. همزمان آلمان و فرانسه در حال رایزنی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند تا آنها را ترغیب کنند که محدودیت‌های بیشتری برای ورود شهروندان بریتانیایی به خاکشان اعمال کنند. اما کشورهای مانند یونان، پرتغال و اسپانیا که رونق صنعت گردشگریشان وابسته به گردشگران بریتانیایی است، از این توصیه استقبال چندانی نکردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نفس‌های صنعت گردشگری در بسیاری از شهرهای ایران هم به شمار افتاده است. رنگ قرمز وضعیت شیوع کرونا از سمت سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور در حال پیشروی است. مسیری که شاید نشانگر حرکت سویه دلتا در کشور باشد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران دیروز دوشنبه اعلام کرد که 32 شهر این کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند. پیشروی خیز جدید کرونا از استانهای جنوبی به استان تهران هم رسیده است. شهرهای مانند دماوند در این استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان در ایران خواستار سرعت بخشیدن به واکسیناسیون عمومی هستند تا از شتاب شیوع سویه‌های جدید کرونا در کشور بکاهند. مقامات ارشد ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشتر هشدار داده بودند که خیز جدید می‌تواند تا اواخر تیر ماه کل کشور را بگیرد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تاکنون نزدیک به 4.5 میلیون شهروند ایرانی در ایران واکسن کرونا دریافت کردند. این در حالی است که با توجه به جمعیت تقریباً 83 میلیونی ایران نزدیک به 160 میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر حداقل به 120 میلیون دوز واکسن نیاز است. مهران کریمی، رادیو فردا.
من فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم و در همه عرصه‌ها اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی‌ها قول میدم، به ایرانی ها هم قول میدم هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت ها رو بدیم.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گلایه ها از سرعت کند واکسیناسیون در ایران و همچنین اعتراض ها به مدیریت دولت و تعیین قیمت بالا برای واکسن داخلی بالا گرفته. حتی در برخی مناطق به دلیل کمبود واکسن روند واکسیناسیون متوقف شده بود.
در خصوص روند واکسیناسیون ما تقریبا چند روزی است که واکسن در سهمیه واکسن تموم شده، منتظر دریافت سهمیه جدید هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون ایران میگوید از واکسنی جدید با نام نورا پرده برداری کرده. با حضور وزیر بهداشت و فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز پس از رونمایی از واکسنی دیگر با نام برکت، واکسنی که رسانه‌های رسمی ایران میگویند رهبر جمهوری اسلامی هم آن را دریافت کرده. وزیر بهداشت ایران در سخنانی از شکست تلاش‌های به گفته او دشمنان برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات بهداشتی سخن گفته است.
و نداشته‌هایی که به هر حال نداشته‌های سنگینی بود، اما به داشته‌های ما فکر نکردند. داشته‌هایی که اول از همه اعتقاد، ایمان و اخلاص به خداوند بزرگ بود.
همه اینها در حالی است که در اوج بحران کرونا در ایران رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود.
هم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
همزمان انتشار ویدیویی از برخورد بد مأمور نیروی انتظامی با سالمندانی که برای دریافت واکسن به صف ایستاده بودند خشم عمومی را برانگیخته، موضوعی که باعث شد فرمانده کل نیروی انتظامی بابت این شیوه برخورد نیرویش عذرخواهی کند. همه اینها در حالی است که خبرها از ایران حاکی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ویژه سویه های جدید آن است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
پیشروی خیز جدید کرونا از استانهای جنوب شرقی و جنوب ایران. مقامات ارشد ستاد ملی مبارزه با کرونا میگویند خیز جدید میتواند تا اواخر تیر ماه کل کشور را بگیرد.
نقشه کرونایی کشور در بخش‌های جنوبی به رنگ قرمز درآمده است و شاهد افزایش شمار مبتلایان در 5 استان جنوبی کشور هستیم. استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان با افزایش بیماران بستری در بیمارستان‌ها مواجه هستند.
آقای ناجی همچنین نسبت به افزایش آرام ابتلا به کرونا در تهران هشدار داد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه ادعا کرده بود روند شیوع کرونا تقریبا در تمام کشور کاهشی است.
در زمینه کرونا الحمدلله در مجموع میتونیم بگیم روند کاهشی بوده. حتی این هفته هم نسبت به هفته پیش روند کاهشی است. حالا البته یه چند استان حالت ویژه‌ای دارن، یه مقدار استثناء هستن، عمدتا استانهای جنوبی مثل بوشهر، مثل هرمزگان، مثل سیستان، بلوچستان، مثل کرمانی، چند تا استان یه مقدار شرایطشون متفاوت هست، اما در بقیه استانها شرایطی بوده که روند نزولی بوده.
در حال حاضر وزارت بهداشت ایران 32 شهر این کشور را در وضعیت قرمز و 174 شهر دیگر را در وضعیت نارنجی و 242 شهر را نیز در وضعیت زرد قرار داده. وزارت بهداشت ایران بحرانی شدن وضعیت کرونا در استانهای جنوبی را به دلیل سویه جدید دلتا که اولین بار در هند شناسایی شد می داند. سویه دلتا به دلیل ویژگی‌هایش در زمینه شیوع سری در دیگر نقاط دنیا هم در حال گسترش است، موضوعی که باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی هم شده.
در حال حاضر دلتا مسری‌ترین سویه ویروس کرونا است و در 85 کشور دنیا شناسایی شده و به سرعت افرادی را که هنوز کامل واکسینه نشده‌اند را آلوده می‌کند. در بعضی از کشورهایی که اخیراً محدودیت‌های کرونایی را تسهیل کرده‌اند، وضعیت شیوع سویه دلتا بحرانی‌تر شده است.
اما در دیگر نقاط دنیا هم با اینکه واکسیناسیون در حال انجام است، شیوع کرونا متوقف نشده است. در اسرائیل، یکی از موفق ترین کشورها، در واکسیناسیون استفاده از ماسک دوباره اجباری شد. این کشور که به قهرمان واکسیناسیون معروف است، 5,200,000 نفر از جمعیت کمتر از 9 میلیونی خود را به طور کامل واکسینه کرده است. اما با ورود سویه دلتا به این کشور، دولت اسرائیل مجبور شد مرزهای خود را دوباره به روی گردشگران ببندد. در بریتانیا از دیگر کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون هم طی 2 روز گذشته بیش از 32,000 مورد ابتلای جدید ثبت شد. آماری بی سابقه طی دست کم یک ماه اخیر، موضوعی که عمق و شدت بحران کرونا را بیش از پیش نمایان می کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
فروش باور نکردنی نهمین قسمت از مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین با نام حماسه سریع و رکوردشکنی در دوران پاندمی کرونا. این فیلم تا شنبه شب حدود 58 میلیون دلار فروش کرد و رکورد فیلم تازه به نمایش درآمده مکان ساکت دو را پشت سر گذاشت. کارشناسان پیش بینی کردند که فروش سریع و خشمگین 9 تا پایان این آخر هفته در آمریکا به حدود 70 میلیون دلار برسد. مکان ساکت دو که به دلیل شرایط شیوع کرونا و محدودیت‌ها اکرانش بارها به تعویق افتاده بود، سرانجام ماه پیش روی پرده رفت و در اولین آخر هفته اکرانش در سینماها 48 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش این فیلم تا کنون در سینماهای آمریکا به 130 میلیون دلار و در کل جهان به حدود 230 میلیون دلار رسیده است. این فروش از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها هنوز کانادایی‌ها به سینما برنگشته‌اند، بلکه تعداد تماشاگران سینماهای آمریکا هم با وجود بازگشایی بسیاری از سالن‌ها هنوز به میزان قبل از شیوع کرونا برنگشته است. فیلم سری و خشمگین 8 در سال 2017 در اولین آخر هفته اکرانش 99 میلیون دلار فروخته بود و خشمگین 7 در سال 2015 به فروشی معادل 147 میلیون دلار دست یافته بود. در سری و خشمگین 9 یا حماسه سری، ون دیزل بار دیگر در نقش تورتو ظاهر شده و میشل رودریگوز، جان سینا، هلن میرن و شارلیز ترون از دیگر بازیگران این فیلم هستند. اما در شرایطی که وضعیت سالن‌های سینما در بسیاری از کشورها رفته رفته به حالت عادی برمی‌گردد، در ایران اوضاع سینماها و اکران فیلم‌ها هنوز به روال طبیعی برنگشته. از ابتدای سال تا کنون چندین بار سینماها تعطیل و بازگشایی شدند و تنها 5 فیلم سینمایی در این 3 ماه به نمایش عمومی درآمدند. تهیه کنندگان حاضر به ریسک نیستند و با توجه به استقبال بسیار کم از سالن‌های سینما، ترجیح می‌دهند برای نمایش آثارشان تا عادی شدن شرایط دست نگه دارند. حالا سازمان سینمایی برای ترغیب سازندگان دو فیلم دینامیت و شیشلیک که گفته می شود پتانسیل بالایی برای جذب مخاطب دارند، یک پیشنهاد تازه مطرح کرده است: پرداخت 2.5 میلیارد تومان به هر فیلم به شرط اکران. این یعنی تضمین حدود 8 میلیارد تومان فروش در گیشه با توجه به سهم سالن‌ها و پخش کننده. با این وجود اما تاکنون صاحبان این دو فیلم پاسخ مثبتی به این پیشنهاد ندادند و حتی خواستار زمان ضمانت کتبی برای اجرایی شدن این حمایت شدند، چرا که به پایان عمر این دولت و وزارت ارشادش مدت زیادی باقی نمانده و سیاست‌های دولت بعدی نیز نامشخص و غیر قابل پیش بینی است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و تازه کرونا در ایران با گونه‌های جدید ادامه دارد، به خصوص در میان شهروندان استان‌های جنوبی. اما واکسن‌های کووید موجود در این کشور همچنان بحث برانگیزند. اینکه چرا وقتی اطلاعات زیادی درباره کیفیت واکسن‌های تولید داخل وجود ندارد، واکسن کوو برکت تولید داخل از واکسن‌های خارجی گران‌تر است؟ آیا اثر بخشی این واکسن بیشتر از واکسن‌های تایید شده سازمان بهداشت جهانی نظیر آسترازنکا است، یا به خاطر هزینه بالای تولید این واکسن در کشور قرار است گران‌تر از واکسن‌های نظیر فایزر در بازار عرضه شود؟ بحث بر سر قیمت واکسن ایرانی کوو برکت وقتی بالا گرفت که هفته گذشته یک قرارداد بین ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت منتشر شد. در این قرارداد قیمت واکسن کوو برکت 200,000 تومان تعیین شده بود که با ارز دولتی معادل 47 دلار است. با این قیمت واکسن کوو برکت بیش از 2 برابر گرانتر از واکسن‌های نظیر فایزر یا مدرنا است. دو واکسنی که در آمریکا تولید می‌شوند و به خاطر اثر بخشی بالایی که دارند گرانتر از دیگر واکسن‌های خارجی تایید شده سازمان بهداشت جهانی هستند.
و مبنای ما ریالیه، الان از مبنای ما ارزی نیست. مبنای ما ریالی است و محاسبه هم داره میشه، بعدم پرداخت میشه. به هر حال اینم به نظر من یک دوگانگی بی خودی است که در جامعه ما شروع شده.
ایرادات در مقاله های منتشر شده در مورد نتایج و نحوه تولید واکسن کوو برکت ابهامات زیادی در مورد ایمنی و اثر بخشی واکسن های ایرانی به وجود آورده است، تا جایی که برخی مسئولین وزارت بهداشت هم نسبت به صدور عجولانه مجوز مصرف این واکسن به سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار دادند. با این همه حسن روحانی دیروز از صدور مجوز استفاده برای واکسن‌های دیگر ایرانی که در حال طی کردن مراحل تست‌های بالینی هستند خبر داد.
یعنی الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز دارن. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته‌های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، مثل یه نوع واکسنی که یک شرکت ما با یک کشور دیگه مشترک دارن درست میکنن ممکنه بیاد به بازار. باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا ممکنه در هفته‌های بعد یا ماه‌های بعد به تدریج بیان به میدون.
در این حال از آنجایی که واکسن کوو برکت توسط یکی از نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی تولید می شود، عجله در وارد کردن آن به زنجیره واکسیناسیون ایران این ابهام را به وجود آورده که نهادهای وابسته به حکومت می خواهند انحصار واکسن را نیز در کشور همانند تولید ماسک در دست بگیرند، حتی اگر به قیمت جان شهروندان ایرانی تمام شود. اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی در آذر ماه سال گذشته هم به این نگرانی بیشتر دامن زده است، تا جایی که بسیاری از شهروندان نسبت به تزریق واکسن کوو برکت به آیت الله خامنه‌ای در روز جمعه گذشته ابراز تردید کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در تمام این مدت که ویروس کرونا موج بر روی موج می آمد و فوج بر روی فوج قربانی می گرفت، داستان واکسیناسیون شهروندان ایران داستان پیچیده‌ای نبود که نشود در سه عبارت خلاصش کرد: وعده‌های مقامات، تحریم واکسن‌های خارجی از سوی رهبر و تأخیر در واکسیناسیون.
ما در زمینه کرونا هیچ نگرانی برای آینده نداریم، حتی برای تولید واکسن یا تهیه واکسن فرق نمی کنه.
چند هفته بعد از این وعده های حسن روحانی، رهبر جمهوری اسلامی با ممنوع اعلام کردن واکسن های غربی عملا ورود واکسن های خارجی موجود را تحریم کرد. ایران واکسن های فایزر و مدرنا که در سبد کوواکس قرار داشتند را از دست داد تا با مدت ها تأخیر محموله های واکسن ساخت روسیه و چین وارد کشور شوند، در حالی که در این کشور تا امروز تنها 5.5 میلیون دوز واکسن تزریق شده. در سایه تحریم صورت گرفته از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مقامات همچنان با توجیه تأخیر خود وعده واکسیناسیون عمومی با واکسن تولید داخل می‌دهند. در این میان واکسن کرونا برکت اولین واکسن تولید داخل بود که از سازمان غذا و داروی ایران مجوز تزریق اضطراری گرفت. واکسنی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع می شود و به گفته مسئولان این ستاد بخش عمده بازار تولید و توزیع واکسن به این مؤسسه اختصاص خواهد داشت. از هفته گذشته رسانه‌های ایران گزارش دادند که واکسن ایرانی برکت 200,000 تومان قیمت گذاری شده، یعنی حدود 47 دلار با ارز دولتی، و این در حالی است که واکسن کامل فایزر حدود 19 دلار، مدرنا بین 25 تا 37 دلار، آسترازنکا 6 دلار، بهارات هند 4 دلار، جانسون اند جانسون 10 دلار و اسپوتنیک روسیه 10 دلار قیمت دارند و همه این واکسن ها هم بین 70 تا 95 درصد اثر بخشی دارند. در حالی که منتقدان قیمت بالای واکسن تولید داخل را نشانه از یک رانت دانستند، کیانوش جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو به انتقادها واکنشی عجیب نشان داده است.
چرا آسترازنکا 3 دلار است و واکسن ایرانی 8 دلار؟ مرحوم شریعتی به خطا جای دیگر در پی پوفیوزان تاریخ میگشت.
این توییت آقای جهانپور با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کارزاری برای شکایت از این مقام مسئول شکل گرفت و گروهی از کاربران خواستار برکناری و پیگرد قضایی او شدند. روز گذشته علی مجتهدزاده وکیل دادگستری از شکایت گروهی از خبرنگاران از آقای جهانپور خبر داده و گفته هفته آینده به دادسرای فرهنگ و رسانه خواهند رفت. گویا پاسخ انتقاد شهروندانی که از واکسیناسیون عمومی باز ماندند و با امواج بیماری دست به گریبانند، جز وعده و وعید، توهین و بدزبانی مقامات هم هست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
روز جمعه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حال دریافت واکسن کرونا. وبسایت آیت الله خامنه ای و رسانه‌های داخل ایران مدعی شدند واکسنی که در این تصویر به او تزریق شده اولین دوز از واکسن ایران کوو برکت است، واکسنی جنجالی که در داخل تولید شده و حکومت ایران مدعی است یکی از کم عارضه‌ترین واکسن‌های دنیاست. به نقل از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران و وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای دیروز استفاده از واکسن خارجی را در کنار واکسن ایرانی بدون اشکال دانسته، ولی بر استفاده از واکسن ایرانی تاکید کرده.
منم الان ماسک ندارم، اما دوروبر من کسی نیست.
حضور آیت الله خامنه ای بدون ماسک در ماه‌های گذشته در برخی مراسم به گمان زنی ها مبنی بر استفاده او از واکسن های خارجی در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود.
بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
این حساسیت ها وقتی بیشتر شد که آیت الله خامنه ای دی ماه سال گذشته استفاده از واکسن های ساخت آمریکا و انگلستان را ممنوع کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
ممنوعیتی که برخی کارشناسان معتقدند منجر به تأخیر جدی واکسیناسیون در ایران و موجب مرگ تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است. واکسن ایران کوف برکت 25 خرداد ماه مجوز مصرف اضطراری از سازمان غذا و دارو دریافت کرد. برخی صدور این مجوز را عجولانه می دانند، از آنجایی که اطلاعات کاملی از تحقیقات و نتایج مرحله سوم آزمایش بالینی این واکسن در دسترس نیست. فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری هفته گذشته طی نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به عواقب مجوز استفاده اضطراری از این واکسن هشدار داد.
چنین اقدامی تنها در شرایطی موجه خواهد بود که هیچ واکسن مؤثر و قابل تزریقی در کشور وجود نداشته باشد، چشم‌انداز واقع بینانه برای واردات واکسن مؤثر موجود نباشد و در این حال میزان قابل قبولی از واکسن داخلی متقاضی مجوز اضطراری تولید و موجود باشد.
این در حالی است که مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردند که چند واکسن تولید داخل و مشترک در حال طی کردن مراحل تست بالینی هستند و به زودی مجوز مصرف اضطراری دریافت خواهند کرد. همزمان آمار ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی دارد، به خصوص در استانهای جنوبی کشور. ظهور سویه های جدید ویروس کرونا و تجمعات انتخاباتی و روند کند واکسیناسیون از عواملی هستند که گفته شده آمار ابتلا به کووید 19 را در ایران باز هم افزایش دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بازتاب ها، هنر معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان نمایشگاه تازه است در موزه بریتانیا که همان گونه که از عنوانش برمی آید منعکس کننده هنر معاصر کشورهای این منطقه است که به شکل آشکار و عیانی با وقایع سیاسی و اجتماعی این کشورها پیوند خورده است.
ایده عنوان نمایشگاه یعنی بازتاب ها از اینجا میاد که بسیاری از این آثار در واقع نگاه این هنرمندان شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه رو بازتاب میدن درباره سنت، سیاست و تاریخ و ارتباط اونها با گذشته. برای همین این ایده بازتاب در واقع سعی داره این نکته رو مؤکد کنه. تمامی آثاری که در این نمایشگاه میبینید متعلق به کلکسیون موزه بریتانیا هستن که ما چند سالیه که در حال جمع‌آوریش هستیم و فقط آثار معاصری رو که روی کاغذ خلق شدن جمع می‌کنیم.
صد اثر در این نمایشگاه گرد آمده که همگی آنها بر روی کاغذ شکل گرفتند، از طراحی تا عکاسی که همگی طی یک دهه اخیر به گنجینه موزه بریتانیا اضافه شدند. نمایشگاه به سه بخش فیگور، انتزاع و تاریخ‌های در هم تنیده تقسیم شده و آثار هنرمندان ایرانی از بهمن و اردشیر مؤسس تا رکنی آیلی‌زاده و هنگامه گلستان در این بخش گرد آمدند.
آثار هنرمندان ایرانی زیادی رو در آرشیومون داریم و خب باعث افتخاری که آثار اونها رو در موزه بریتانیا داشته باشیم. برای مثال ما جلوی این اثر خیلی مهم نیکی نجومی ایستادیم، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که این اثر رو به نام تصادف خلق کرده. یا اثر وایزت کامی رو در این نمایشگاه داریم که عنوانش هست دعاگویان بی پایان و وقتی بهش نگاه می‌کنید انگار که داخل این مساجد زیبای ایران هستید و دور تا دور اون رو با کلمات از مثنوی مولانا تزیین کرده. A text from the Masnavi of Rumi. We have a lot of Iranian artists in the collection. They are so. هنرمندان ایرانی زیادی داریم که خیلی با استعدادند و فکر می‌کنم این خیلی جالبه که چطور به تاریخشون نگاه می‌کنن و همینطور البته به تاریخ معاصر این روزهای خودشون. They will look both at literary and historical tradition but also to look at the history of today as well.
از اعتراض به حجاب اجباری و دستگیری بدحجاب‌ها تا جراحی بینی، همینطور وقایع سیاسی اجتماعی از جمله کودتای 28 مرداد، مایه‌هایی هستند که مورد توجه هنرمندان ایرانی منتخب در این نمایشگاه قرار گرفتند. محمد عبدی، لندن.
سویه جدید کرونا دلتا که حالا تمام دنیا را نگران کرده است، حتی کشورهایی که در واکسیناسیون پیش رو هستند. روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله ای عنوان کرده که سویه دلتا در رقابتی تنگاتنگ با واکسیناسیون است. اشاره این روزنامه به شمار مبتلایان به این سویه در قیاس با افراد واکسینه شده است. در حال حاضر این سویه در 92 کشور دنیا شناسایی شده است. دیروز در برزیل اولین مرگ ناشی از سویه دلتا ثبت شد. آمریکا نشان می‌دهد این سویه در حال شیوع در کل دنیا است. قابلیت سرایت دلتا به مراتب بیشتر از نوع شناسایی شده آلفا است که پاییز سال گذشته در کنت بریتانیا شناسایی شده بود. وزارت بهداشت بریتانیا اعلام کرده بیش از 90% موردهای ابتلا به کرونا از ماه آوریل آلودگی به سویه دلتا بودند. اواخر پاییز گذشته بود که اولین بار این سویه جدید کرونا در هند شناسایی و عامل اصلی موج دوم کرونا در این کشور شناخته شد. سرعت بالای سرایت این سویه بیمارستان‌های کشور هند را غافلگیر و آنها را با کمبود اکسیژن مواجه کرد. حالا در اروپا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا و آمریکا زنگ خطر سویه دلتا به صدا در آمده. درست زمانی که صنعت گردشگری و هتلداری و هواپیمایی امیدوار بودند با کاهش محدودیت‌های کرونایی و پیشرفت واکسیناسیون سایه سنگین کرونا کمی سبک‌تر شود. اسرائیل که به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه واکسیناسیون شناخته می‌شود، به دلیل ابتلای چند تن از شهروندانش به سویه دلتا دوباره مرزهایش را به روی گردشگران بست. همزمان آلمان و فرانسه در حال رایزنی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند تا آنها را ترغیب کنند که محدودیت‌های بیشتری برای ورود شهروندان بریتانیایی به خاکشان اعمال کنند. اما کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا که رونق صنعت گردشگریشان وابسته به گردشگران بریتانیایی است، از این توصیه استقبال چندانی نکردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نفس‌های صنعت گردشگری در بسیاری از شهرهای ایران هم به شمار افتاده است. رنگ قرمز وضعیت شیوع کرونا از سمت سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور در حال پیشروی است. مسیری که شاید نشانگر حرکت سویه دلتا در کشور باشد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران دیروز دوشنبه اعلام کرد که 32 شهر این کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند. پیشروی خیز جدید کرونا از استانهای جنوبی به استان تهران هم رسیده است. شهرهای مانند دماوند در این استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان در ایران خواستار سرعت بخشیدن به واکسیناسیون عمومی هستند تا از شتاب شیوع سویه های جدید کرونا در کشور بکاهند. مقامات ارشد ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشتر هشدار داده بودند که خیز جدید میتواند تا اواخر تیر ماه کل کشور را بگیرد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تاکنون نزدیک به 4.5 میلیون شهروند ایرانی در ایران واکسن کرونا دریافت کردند.
این در حالی است که با توجه به جمعیت تقریباً 83 میلیونی ایران، نزدیک به 160 میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های آسیب پذیر حداقل به 120 میلیون دوز واکسن نیاز است. مهران کریمی، رادیو فردا.
من فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم. و در همه عرصه‌ها این اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی‌ها قول میدم، به ایرانی‌ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت ها رو بدیم.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گلایه ها از سرعت کند واکسیناسیون در ایران و همچنین اعتراض ها به مدیریت دولت و تعیین قیمت بالا برای واکسن داخلی بالا گرفته. حتی در برخی مناطق به دلیل کمبود واکسن روند واکسیناسیون متوقف شده بود.
در خصوص روند واکسیناسیون ما تقریبا چند روزی است که واکسن در سهمیه واکسن تموم شده، منتظر دریافت سهمیه جدید هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون ایران میگوید از واکسنی جدید با نام نورا پرده برداری کرده. با حضور وزیر بهداشت و فرمانده کل سپاه پاسداران، چند روز پس از رونمایی از واکسنی دیگر با نام برکت، واکسنی که رسانه‌های رسمی ایران میگویند رهبر جمهوری اسلامی هم آن را دریافت کرده. وزیر بهداشت ایران در سخنانی از شکست تلاش‌های به گفته او دشمنان برای جلوگیری از دستیابی ایران به امکانات بهداشتی سخن گفته است.
و نداشته‌هایی که به هر حال نداشته‌های سنگینی بود، اما به داشته‌های ما فکر نکردند. داشته‌هایی که اول از همه اعتقاد، ایمان و اخلاص به خداوند بزرگ بود.
همه اینها در حالی است که در اوج بحران کرونا در ایران، رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود.
هم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
همزمان انتشار ویدیویی از برخورد بد مأمور نیروی انتظامی با سالمندانی که برای دریافت واکسن به صف ایستاده بودند خشم عمومی را برانگیخته، موضوعی که باعث شد فرمانده کل نیروی انتظامی بابت این شیوه برخورد نیرویش عذرخواهی کند. همه اینها در حالی است که خبرها از ایران حاکی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ویژه سویه‌های جدید آن است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
پیشروی خیز جدید کرونا از استانهای جنوب شرقی و جنوب ایران. مقامات ارشد ستاد ملی مبارزه با کرونا میگویند خیز جدید میتواند تا اواخر تیر ماه کل کشور را بگیرد.
نقشه کرونایی کشور در بخش‌های جنوبی به رنگ قرمز درآمده است و شاهد افزایش شمار مبتلایان در 5 استان جنوبی کشور هستیم. استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان با افزایش بیماران بستری در بیمارستان‌ها مواجه هستند.
آقای ناجی همچنین نسبت به افزایش آرام ابتلا به کرونا در تهران هشدار داد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه ادعا کرده بود روند شیوع کرونا تقریبا در تمام کشور کاهشی است.
در زمینه کرونا الحمدلله در مجموع میتونیم بگیم روند کاهشی بوده، حتی این هفته هم نسبت به هفته پیش روند کاهشی است. حالا البته یه چند استان حالت ویژه‌ای دارن، یه مقدار استثناء هستن، عمدتاً استانهای جنوبی مثل بوشهر، مثل هرمزگان، مثل سیستان، بلوچستان، مثل کرمانی، چند تا استان یه مقدار شرایطشون متفاوت هست، اما در بقیه استانها شرایطی بوده که روند نزولی بوده.
در حال حاضر وزارت بهداشت ایران 32 شهر این کشور را در وضعیت قرمز و 174 شهر دیگر را در وضعیت نارنجی و 242 شهر را نیز در وضعیت زرد قرار داده. وزارت بهداشت ایران بحرانی شدن وضعیت کرونا در استانهای جنوبی را به دلیل سویه جدید دلتا که اولین بار در هند شناسایی شد می داند. سویه دلتا به دلیل ویژگی‌هایش در زمینه شیوع سری در دیگر نقاط دنیا هم در حال گسترش است، موضوعی که باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی هم شده.
در حال حاضر دلتا مصری ترین سویه ویروس کرونا است و در 85 کشور دنیا شناسایی شده و به سرعت افرادی را که هنوز کامل واکسینه نشده‌اند را آلوده می‌کند. در بعضی از کشورهایی که اخیراً محدودیت‌های کرونایی را تسهیل کرده‌اند، وضعیت شیوع سویه دلتا بحرانی‌تر شده است.
اما در دیگر نقاط دنیا هم با اینکه واکسیناسیون در حال انجام است، شیوع کرونا متوقف نشده است. در اسرائیل، یکی از موفق ترین کشورها، در واکسیناسیون استفاده از ماسک دوباره اجباری شد. این کشور که به قهرمان واکسیناسیون معروف است، 5,200,000 نفر از جمعیت کمتر از 9,000,000 خود را به طور کامل واکسینه کرده است. اما با ورود سویه دلتا به این کشور، دولت اسرائیل مجبور شد مرزهای خود را دوباره به روی گردشگران ببندد. در بریتانیا از دیگر کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون هم طی 2 روز گذشته بیش از 32,000 مورد ابتلای جدید ثبت شد. آماری بی سابقه طی دست کم یک ماه اخیر. موضوعی که عمق و شدت بحران کرونا را بیش از پیش نمایان می کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
فروش باور نکردنی نهمین قسمت از مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین با نام حماسه سریع و رکوردشکنی در دوران پاندمی کرونا. این فیلم تا شنبه شب حدود 58 میلیون دلار فروش کرد و رکورد فیلم تازه به نمایش درآمده مکان ساکت دو را پشت سر گذاشت. کارشناسان پیش بینی کردند که فروش سریع و خشمگین 9 تا پایان این آخر هفته در آمریکا به حدود 70 میلیون دلار برسد. مکان ساکت 2 که به دلیل شرایط شیوع کرونا و محدودیت‌ها اکرانش بارها به تعویق افتاده بود، سرانجام ماه پیش روی پرده رفت و در اولین آخر هفته اکرانش در سینماها 48 میلیون دلار فروخت. مجموع فروش این فیلم تا کنون در سینماهای آمریکا به 130 میلیون دلار و در کل جهان به حدود 230 میلیون دلار رسیده است. این فروش از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها هنوز کانادایی‌ها به سینما برنگشته‌اند، بلکه تعداد تماشاگران سینماهای آمریکا هم با وجود بازگشایی بسیاری از سالن‌ها هنوز به میزان قبل از شیوع کرونا برنگشته است. فیلم سری و خشمگین 8 در سال 2017 در اولین آخر هفته اکرانش 99 میلیون دلار فروخته بود و خشمگین 7 در سال 2015 به فروشی معادل 147 میلیون دلار دست یافته بود. در سری و خشمگین 9 یا حماسه سری، ون دیزل بار دیگر در نقش تورتو ظاهر شده و میشل رودریگوز، جان سینا، هلن میرن و شارلیز ترون از دیگر بازیگران این فیلم هستند. اما در شرایطی که وضعیت سالن‌های سینما در بسیاری از کشورها رفته رفته به حالت عادی برمی‌گردد، در ایران اوضاع سینماها و اکران فیلم‌ها هنوز به روال طبیعی برنگشته. از ابتدای سال تا کنون چندین بار سینماها تعطیل و بازگشایی شدند و تنها 5 فیلم سینمایی در این 3 ماه به نمایش عمومی درآمدند. تهیه کنندگان حاضر به ریسک نیستند و با توجه به استقبال بسیار کم از سالن‌های سینما، ترجیح می‌دهند برای نمایش آثارشان تا عادی شدن شرایط دست نگه دارند. حالا سازمان سینمایی برای ترغیب سازندگان 2 فیلم دینامیت و شیشلیک که گفته می شود پتانسیل بالایی برای جذب مخاطب دارند، یک پیشنهاد تازه مطرح کرده است: پرداخت 2.5 میلیارد تومان به هر فیلم به شرط اکران. این یعنی تضمین حدود 8 میلیارد تومان فروش در گیشه با توجه به سهم سالن‌ها و پخش کننده. با این وجود اما تاکنون صاحبان این 2 فیلم پاسخ مثبتی به این پیشنهاد نداده اند و حتی خواستار ضمانت کتبی برای اجرایی شدن این حمایت شدند، چرا که به پایان عمر این دولت و وزارت ارشادش مدت زیادی باقی نمانده و سیاست‌های دولت بعدی نیز نامشخص و غیر قابل پیش بینی است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و تازه کرونا در ایران با گونه‌های جدید ادامه دارد، به خصوص در میان شهروندان استان‌های جنوبی. اما واکسن‌های کووید موجود در این کشور همچنان بحث برانگیزند. اینکه چرا وقتی اطلاعات زیادی درباره کیفیت واکسن‌های تولید داخل وجود ندارد، واکسن کوب برکت تولید داخل از واکسن‌های خارجی گران‌تر است؟ آیا اثر بخشی این واکسن بیشتر از واکسن‌های تایید شده سازمان بهداشت جهانی نظیر آسترازنکا است، یا به خاطر هزینه بالای تولید این واکسن در کشور قرار است گران‌تر از واکسن‌های نظیر فایزر در بازار عرضه شود؟ بحث بر سر قیمت واکسن ایرانی کوف برکت وقتی بالا گرفت که هفته گذشته یک قرارداد بین ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت منتشر شد. در این قرارداد قیمت واکسن کوف برکت 200,000 تومان تعیین شده بود که با ارز دولتی معادل 47 دلار است. با این قیمت واکسن کوف برکت بیش از 2 برابر گرانتر از واکسن‌های نظیر فایزر یا مدرنا است، 2 واکسنی که در آمریکا تولید می‌شوند و به خاطر اثر بخشی بالایی که دارند گرانتر از دیگر واکسن‌های خارجی تایید شده سازمان بهداشت جهانی هستند.
و مبنای ما ریالیه، الان از مبنای ما ارزی نیست، مبنای ما ریالی است و محاسبه هم داره میشه، بعدم پرداخت میشه. به هر حال اینم به نظر من یک دوگانگی بی خودی است که در جامعه ما شروع شده.
ایرادات در مقاله های منتشر شده در مورد نتایج و نحوه تولید واکسن کوف برکت ابهامات زیادی در مورد ایمنی و اثر بخشی واکسن های ایرانی به وجود آورده است، تا جایی که برخی مسئولین وزارت بهداشت هم نسبت به صدور عجولانه مجوز مصرف این واکسن به سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار دادند. با این همه حسن روحانی دیروز از صدور مجوز استفاده برای واکسن‌های دیگر ایرانی که در حال طی کردن مراحل تست‌های بالینی هستند خبر داد.
یعنی الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز دارن. پلتفرم‌های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته‌های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، مثل یه نوع واکسنی که یک شرکت ما با یک کشور دیگه مشترک دارن درست میکنن، ممکنه بیاد به بازار. باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا ممکنه در هفته‌های بعد یا ماه‌های بعد به تدریج بیان به میدون.
در این حال از آنجایی که واکسن کوف برکت توسط یکی از نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی تولید می شود، عجله در وارد کردن آن به زنجیره واکسیناسیون ایران این ابهام را به وجود آورده که نهادهای وابسته به حکومت می خواهند انحصار واکسن را نیز در کشور همانند تولید ماسک در دست بگیرند، حتی اگر به قیمت جان شهروندان ایرانی تمام شود. اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی در آذر ماه سال گذشته هم به این نگرانی بیشتر دامن زده است، تا جایی که بسیاری از شهروندان نسبت به تزریق واکسن کوبرکت به آیت الله خامنه‌ای در روز جمعه گذشته ابراز تردید کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در تمام این مدت که ویروس کرونا موج بر روی موج می آمد و فوج بر روی فوج قربانی می گرفت، داستان واکسیناسیون شهروندان ایران داستان پیچیده‌ای نبود که نشود در سه عبارت خلاصش کرد: وعده‌های مقامات، تحریم واکسن‌های خارجی از سوی رهبر و تأخیر در واکسیناسیون.
ما در زمینه کرونا هیچ نگرانی برای آینده نداریم، حتی برای تولید واکسن یا تهیه واکسن فرق نمی کنه.
چند هفته بعد از این وعده های حسن روحانی رهبر جمهوری اسلامی با ممنوع اعلام کردن واکسن های غربی عملا ورود واکسن های خارجی موجود را تحریم کرد. ایران واکسن های فایزر و مدرنا که در سبد کوواکس قرار داشتند را از دست داد تا با مدت ها تأخیر محموله های واکسن ساخت روسیه و چین وارد کشور شوند، در حالی که در این کشور تا امروز تنها 5.5 میلیون دوز واکسن تزریق شده. در سایه تحریم صورت گرفته از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مقامات همچنان با توجیه تأخیر خود وعده واکسیناسیون عمومی با واکسن تولید داخل می‌دهند. در این میان واکسن کرونا برکت اولین واکسن تولید داخل بود که از سازمان غذا و داروی ایران مجوز تزریق اضطراری گرفت، واکسنی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع می شود و به گفته مسئولان این ستاد بخش عمده بازار تولید و توزیع واکسن به این مؤسسه اختصاص خواهد داشت. از هفته گذشته رسانه‌های ایران گزارش دادند که واکسن ایرانی برکت 200,000 تومان قیمت گذاری شده، یعنی حدود 47 دلار با ارز دولتی، و این در حالی است که واکسن کامل فایزر حدود 19 دلار، مدرنا بین 25 تا 37 دلار، آسترازنکا 6 دلار، بهارات هند 4 دلار، جانسون اند جانسون 10 دلار و اسپوتنیک روسیه 10 دلار قیمت دارند و همه این واکسن ها هم بین 70 تا 95 درصد اثر بخشی دارند. در حالی که منتقدان قیمت بالای واکسن تولید داخل را نشانه ای از یک رانت دانستند، کیانوش جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو به انتقادها واکنشی عجیب نشان داده است.
چرا آسترازنکا 3 دلار است و واکسن ایرانی 8 دلار؟ مرحوم شریعتی به خطا جای دیگر در پی پوفیوزان تاریخ میگشت.
این توییت آقای جهانپور با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کارزاری برای شکایت از این مقام مسئول شکل گرفت و گروهی از کاربران خواستار برکناری و پیگرد قضایی او شدند. روز گذشته علی مجتهدزاده وکیل دادگستری از شکایت گروهی از خبرنگاران از آقای جهانپور خبر داده و گفته هفته آینده به دادسرای فرهنگ و رسانه خواهند رفت. گویا پاسخ انتقاد شهروندانی که از واکسیناسیون عمومی باز ماندند و با امواج بیماری دست به گریبانند، جز وعده و وعید، توهین و بدزبانی مقامات هم هست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حال دریافت واکسن کرونا. وبسایت آیت الله خامنه ای و رسانه‌های داخل ایران مدعی شدند واکسنی که در این تصویر به او تزریق شده اولین دوز از واکسن ایران کوو برکت است، واکسنی جنجالی که در داخل تولید شده و حکومت ایران مدعی است یکی از کم عارضه‌ترین واکسن‌های دنیاست. به نقل از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران و وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای دیروز استفاده از واکسن خارجی را در کنار واکسن ایرانی بدون اشکال دانسته، ولی بر استفاده از واکسن ایرانی تاکید کرده.
منم الان ماسک ندارم، اما دور و بر من کسی نیست. بنده همه
دارم. حضور آیت الله خامنه ای بدون ماسک در ماه‌های گذشته در برخی مراسم به گمان زنی ها مبنی بر استفاده او از واکسن های خارجی در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود.
بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
این حساسیت ها وقتی بیشتر شد که آیت الله خامنه ای دی ماه سال گذشته استفاده از واکسن های ساخت آمریکا و انگلستان را ممنوع کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
ممنوعیتی که برخی کارشناسان معتقدند منجر به تأخیر جدی واکسیناسیون در ایران و موجب مرگ تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است. واکسن ایران کوف برکت 25 خرداد ماه مجوز مصرف اضطراری از سازمان غذا و دارو دریافت کرد. برخی صدور این مجوز را عجولانه می دانند، از آنجایی که اطلاعات کاملی از تحقیقات و نتایج مرحله سوم آزمایش بالینی این واکسن در دسترس نیست. فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری، هفته گذشته طی نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به عواقب مجوز استفاده اضطراری از این واکسن هشدار داد.
چنین اقدامی تنها در شرایطی موجه خواهد بود که هیچ واکسن مؤثر و قابل تزریقی در کشور وجود نداشته باشد، چشم‌انداز واقع بینانه برای واردات واکسن مؤثر موجود نباشد و در این حال میزان قابل قبولی از واکسن داخلی متقاضی مجوز اضطراری تولید و موجود باشد.
این در حالی است که مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردند که چند واکسن تولید داخل و مشترک در حال طی کردن مراحل تست بالینی هستند و به زودی مجوز مصرف اضطراری دریافت خواهند کرد. همزمان آمار ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی دارد، به خصوص در استانهای جنوبی کشور. ظهور سویه های جدید ویروس کرونا و تجمعات انتخاباتی و روند کند واکسیناسیون از عواملی هستند که گفته شده آمار ابتلا به کووید 19 را در ایران باز هم افزایش دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
باستاب ها، هنر معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا، عنوان نمایشگاه تازه است در موزه بریتانیا که همان گونه که از عنوانش برمی آید منعکس کننده هنر معاصر کشورهای این منطقه است که به شکل آشکار و عیانی با وقایع سیاسی و اجتماعی این کشورها پیوند خورده است.
ایده عنوان نمایشگاه یعنی بازتاب ها از اینجا میاد که بسیاری از این آثار در واقع نگاه این هنرمندان شمال آفریقا و کشورهای خاورمیانه رو بازتاب میدن درباره سنت، سیاست و تاریخ و ارتباط اونها با گذشته. برای همین این ایده بازتاب در واقع سعی داره این نکته رو مؤکد کنه. تمامی آثاری که در این نمایشگاه میبینید متعلق به کلکسیون موزه بریتانیا هستن که ما چند سالیه که در حال جمع‌آوریش هستیم و فقط آثار معاصری رو که روی کاغذ خلق شدن جمع می‌کنیم.
صد اثر در این نمایشگاه گرد آمده که همگی آنها بر روی کاغذ شکل گرفتند، از طراحی تا عکاسی که همگی طی یک دهه اخیر به گنجینه موزه بریتانیا اضافه شدند. نمایشگاه به 3 بخش فیگور، انتزاع و تاریخ‌های در هم تنیده تقسیم شده و آثار هنرمندان ایرانی از بهمن و اردشیر مؤسس تا رکنی آیریزاده و هنگامه گلستان در این بخش گرد آمدند.
There are are many Iranian artists in the collection. It's a real privilege.
آثار هنرمندان ایرانی زیادی رو در آرشیومون داریم و خب باعث افتخاری که آثار اونها رو در موزه بریتانیا داشته باشیم. برای مثال ما جلوی این اثر خیلی مهم نیکی نجومی ایستادیم. هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که این اثر رو به نام تصادف خلق کرده. یه اثر وایزت کامی رو در این نمایشگاه داریم که عنوانش هست دعاگویان بی پایان و وقتی بهش نگاه می‌کنید انگار که داخل این مساجد زیبای ایران هستید و دور تا دور اون رو با کلماتی از مثنوی مولانا تزیین کرده.
A text from the Masnavi of Rumi. We have a lot of Iranian artists in the collection. They are so
هنرمندان ایرانی زیادی داریم که خیلی با استعدادند و فکر می‌کنم این خیلی جالبه که چطور به تاریخشون نگاه می‌کنن و همینطور البته به تاریخ معاصر این روزهای خودشون.
They will look both at literary and historical tradition but also to look at the history of today as well.
از اعتراض به حجاب اجباری و دستگیری بدحجاب‌ها تا جراحی بینی، همینطور وقایع سیاسی اجتماعی از جمله کودتای 28 مرداد مایه‌هایی هستند که مورد توجه هنرمندان ایرانی منتخب در این نمایشگاه قرار گرفتند. محمد عبدی، لندن.